نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این نماگر. در آغاز مثل نماگرهای گذشته چند خبر مهم اقتصادی یک هفته گذشته رو مرور کنیم.
بورس خبر. به گزارش روزنامه اعتباد چاپ تهران، اعتبار نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با اعتبار ریاست جمهوری در بودجه امسال 82% رشد کرده و به 682 میلیارد تومان رسید. به رغم افزایش 82% بودجه ریاست جمهوری، اعتبار مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده با کاهش 55% روبرو شده است. اعتبار شورای نگهبان نیز در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با اعتبارات این نهاد در بودجه امسال کاهش 47% داشته است. میزان اعتبار مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه بودجه سال آینده نیز در مقایسه با امسال با کاهش 17% مواجه شده است. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی نوروز امسال افزایشی ندارد. عبدالرضا موسوی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته مردم بلیت هواپیما را گران‌تر از نرخ مصوب خریداری نکنند. بر اساس لایحه بودجه سال 92 در سال آینده حقوق کارکنان تا ماهانه 600 هزار تومان از مالیات معاف خواهد بود. تازه ترین گزارش دیوان محاسبات ایران نشان می دهد که در 9 ماه گذشته از سال 91 میزان تخصیص اعتبارات عمرانی فقط 16% بوده است.
لابلای یادداشت‌ها.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی منتشر شده در یک هفته گذشته رو با یادداشتی از روزنامه دنیای اقتصاد آغاز می‌کنیم.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استادیار اقتصاد در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، به موضوع تعیین حداقل دستمزد پرداخته است. به نوشته آقای دینی ترکمانی، تعیین حداقل دستمزد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر بهره‌وری لازم و ضروری است. او تاکید می‌کند که حداقل دستمزد به مثابه سازوکار تنظیم بازار کار بر مبنای ملاحظات اخلاقی و بهره‌وری است. این اقتصاددان در جای دیگر از یادداشت خود با اشاره به اینکه حداقل دستمزد هیچ تناسبی با هزینه حداقل نیازهای اساسی نیروی کار ندارد نوشته، طبیعی است که حداقل دستمزد باید متناسب با هزینه حداقل نیازهای اساسی تعیین شود. آقای دینی ترکمانی با اشاره به اینکه هزینه‌های زندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران متفاوت است، پیشنهاد کرده که حداقل دستمزدهای متفاوتی برای شهرها و استان‌های مختلف تعیین شود. این استاد اقتصاد در عین حال تاکید کرده که میزان این افزایش باید به گونه‌ای باشد که جامعه کارفرمایی تا به تحمل آن را داشته باشد. یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان توصیه کرده در کنار تعیین حداقل دستمزدها اقدامات دیگری مانند تقویت تامین اجتماعی نیز صورت بگیرد.
سرمقاله روز شنبه گذشته روزنامه شرق را حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه نوشته که در آن یک پرسش کلیدی را مطرح ساخته است. به نوشته آقای میرزاده، در منابع اسلامی به موازات تأکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعی و نقش آن در حیات سالم، بر بهره‌گیری صحیح از اموال جامعه به عنوان وسیله‌ای برای توسعه پایدار تأکید شده و حرکات نسنجیده و ناسالم اقتصادی باطل و مردود شمرده شده است. او پس از آن با اشاره به نرخ تورم 31.5%، بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی، رسیدن نقدینگی به رقم 438 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال و نرخ بیکاری بیش از 12% نوشته است، اکنون این پرسش‌ها روبروی مسئولان برنامه ریزی و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم قرار دارد. قاعدتاً شما باید امانتدار و نگهبان اقتصاد کشور باشید. بنابراین به نظر شما آیا منابع عظیم ارزی سال‌های اخیر به صورت بجا و بهینه و در جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هزینه شده است؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، پس آمار مذکور را چگونه توجیه می‌کنید؟
ستون نمای نزدیک روز سه‌شنبه روزنامه اعتماد به نوشته ای از محمود جامساز اختصاص داشت با موضوع تلاطم در بازار ارز. این اقتصاددان با اشاره به نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز ایران نوشته است: نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد رخ داد، بازاری که فاقد شاخصه بازارهای آزاد است و آن رقابت است، زیرا تقاضا کنندگان قادر نیستند در چنین بازاری قیمت را تعیین بکنند یا سبب تغییر قیمت‌ها شوند. آقای جامساز با آوردن نشانه‌هایی از شکل‌گیری چگونگی قیمت‌ها در بازار آزاد ارز ایران تاکید کرده که این نرخ نه توسط بازار بلکه توسط یک مقام یا یک مرجع یا یک نهاد پرقدرت تعیین می‌شود. او کاهش 300 تا 400 تومانی نرخ ارز در بازار طی روزهای گذشته را نیز نشانه‌هایی از بهبود شرایط بازار ندانسته و نوشته هیچ دلیلی ندارد که قیمت‌ها در روزهای آینده کاهش یا افزایش یابد، زیرا سیاست‌های ارزی به هیچ وجه در چند سال اخیر قادر به کنترل بازار ارز نبوده است. یک عدد، یک تحلیل.
157%.
این درست است که خودروسازان ایرانی در تمام بیش از 3 دهه گذشته در شرایطی غیر رقابتی روزگار گذراندند، اما هزینه‌های تحمیل شده بر تولید کنندگان از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها باری نیست که تنها خودروسازان از سنگینی آن گلایه کنند. تولید کنندگان در دیگر بخش‌های اقتصاد ایران نیز گلایه‌های مشابه دارند. آنها به سهم نداده خود اشاره می‌کنند که دولت باید پس از اجرای هدفمند شدن به آنها می‌پرداخت و نپرداخت. البته محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود نیز همچنان بر حمایت از تولید در اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها اصرار کرده است.
در تولید ما 2 جور حمایت میکنیم. در گام اول هم 2 جور حمایت کردیم. حمایت اصلی ما در نرخ‌های تبعیضی بود و ترجیح. بعضی از دوستان اینو یارانه محسوب نمی‌کنن، کمک حساب نمی‌کنن. وقتی ما میگیم گاز الان 120 تومان، دیگه برای همه 120 تومانه. اگر به یک کسی گفتیم مال شما 40 تومن، معناش اینه که 80 تومن یارانه دادیم، یعنی کمک دیگه. میشد ما اینو نقدش بکنیم، برگردونیم، فرقی نمی‌کرد. ولی بنگاه‌ها برای پرداختشون مشکل کمبود نقدینگی پیدا می‌کردن. به همین دلیل ما از روش‌های تبعیضی استفاده کردیم. قیمت برق و گاز و سوخت رو ارزان‌تر در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دادیم. ضمن اینکه تا اونجایی که امکان داشت نقدی و کمک‌های فنی اعتباری و وجوه اداره شده و وام ارزان‌تر هم در اختیار بنگاه‌ها قرار دادیم.
اما به رغم این وعده‌ها، تولید کنندگان ایرانی در این سال‌ها به رغم افزایش هزینه‌های تولید تحت فشار دولت و دیگر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بودند تا قیمت تولیدات خود را افزایش ندهند، اتفاقی که در میان مدت برای آنها مقدور نبود و سرانجام یا به افزایش نسبی تولیدات خود تن دادند یا از گردونه تولید خارج شدند. بررسی شاخص قیمت تولید کننده در این سالها نیز بیانگر افزایش نسبی هزینه‌های تولید برای تولید کنندگان ایرانی است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، رشد شاخص قیمت تولید کننده از 9.5% سال 84، یعنی سال آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، به رشدی معادل 34.2% در سال 90 رسیده است. این شاخص که بیانگر روند تغییرات هزینه‌های تولید است، در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 91 به 24.4% رسیده که به معنای رشد 157% شیب افزایش هزینه‌های تولیدی در اقتصاد ایران در نزدیک به 8 سال گذشته است. بررسی روند تغییرات شاخص قیمت تولید کننده در این سالها از 2 جهش هزینه‌ای در کمتر از 8 سال گذشته حکایت می‌کند که یکی از آنها با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 89 همراه است. آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه در سال 90 موجب رشد بیش از 34% شاخص قیمت تولید کننده شد و بالاخره افزایش هزینه‌های تولید ناشی از 3 برابر شدن قیمت دلار و دیگر ارزها در ایران افزایش شاخص قیمت تولید کننده را در ماه‌های گذشته به دنبال داشته است. به گزارش هفته‌نامه تجارت فردا، رشد شاخص قیمت تولید کننده در مهر ماه امسال در مقایسه با شهریور ماه امسال به نزدیک 3% رسیده که در 1 دهه گذشته بی سابقه بوده است. اهمیت بررسی شاخص قیمت تولید کننده از آن روز که نشان دهنده افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی است. تغییرات این شاخص با تأخیری چند ماه آثار خود را بر شاخص قیمت عمده فروشی و پس از آن بر شاخص قیمت مصرف کننده یا همان شاخص تورم بر جای می‌گذارد. با این حساب روند این شاخص در مهر ماه امسال و پیش بینی ادامه روند فزاینده شاخص قیمت تولید کننده این نتیجه را قطعی می‌کند که در ماه‌های آتی می‌توان نرخ تورمی بالاتر از پیش بینی 32% بانک مرکزی را انتظار کشید. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر هشتم رادیو فردا رسیدیم. از هانا کاویانی و نوشین سید حسینی که در اجرای این نمایر من رو یاری کردند سپاسگزارم. همچنین از شما متشکرم که تا پایان نمایر هشتم من آرش حسن‌نیا رو همراهی کردیم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.